ده غديره علی به عالم امیره شاه دو سرا دست همه رو میگیره ای در شده مولا مبارک حضرت زهرا بگو تبکل تو علالا بگو علی انبلی
ای وارث قدیر چه سخت است انتظار، ای وارث قدیر چه سخت است انتظار، ای وارث قدیر بیا مرد اقتدار، ای وارث قدیر بیا جان فاطمه در انتظار دست تو مانده است ذوالفقار، ای وارث قدیر بیا چون که گفته اند با اولین حضور تو عالم شود بهار، ای وارث قدیر بیا زودتر بیا ای دل خوشی عالم و آدم ز انتظار، ای وارث قدیر چه کردند با علی افسوس گشت خانه نشین وجه کردگار، آری قسم به ذات خدا همچو بوتراب مظلوم تر ندید دو چشمان روزگار، آقا بیا کشی عدد این روزگار سخت تنها به عشق دیدن تو مانده پای دار، آقا بیا حدیث مفصل خودت بخوان از اشکهای نیمه شب و حال احتضار، عید قدیر با فرجت ناب می شود، عید قدیر با فرجت ناب می شود، آن روز تازه شیعه شدن باب می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله عليهم أجمعين در هر نقطه از جهان. تبریک و شادباش عرض میکنم فرا رسیدن دهه امامت و ولایت آقا امیر المؤمنان علی بن ابی طالب صلوات الله علیه رو به محضر همه شما عزیزان و عاشقان و دلباختگان حضرتشون. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه افضل الاعیاد، به همین مناسبت از عشق آل محمد علیهم السلام جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف امشب هم استفاده می‌کنیم از محضر یکی دیگر از کارشناسان ارجمند شبکه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر روستایی و از مباحثشون استفاده می‌کنیم. حاج آقا سلام علیکم، عرض تبریک دارم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و دهه نورانی و سراسر نور ولایت و امامت رو و همچنین میلاد و موفور و سرور آقا امام هادی علیه السلام رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون تبریک و تهنیه عرض میکنم. امیدوارم که هر کجای عالم هستند اعمال عباداتشون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و خادمان خودشون رو در شبکه جهانی ولیعصر ارباهان الله الفدا از دعای خودشون فراموش نکنند.
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم. تبریک متقابل دارم. خب موضوع برنامه امشب رو اختصاص بدیم به امامت علوی در سیره نبوی. خب آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 23 سال از دوران بعثتشون گذشت تا دوران رحلت و شهادتشون، و در این مدت میخوایم ببینیم که اون عبارت مشهور من کنت مولا فهاد و علی مولا که حالا به عنوان حدیث قدیر مشهور است، آیا این رو صرفا در همون اواخر عمر و در اون روز قدیر خم گفتن و بیان فرمودن یا نه، یا قبل از اون هم در موقفهای متعدد حضرت این رو ذکر کرده بودند؟ بفرمید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضر مبارکتون، همونطور که حضرت عالی فرمودین،
عرض کرده خواهش میکنم،
بزرگواری در باره امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله در طول مدت رسالتشون بارها و بارها، چه در قالب گفتار و واژگان و چه در قالب رفتار، امامت امیرالمؤمنان و جانشینی و پیشوایی ایشون رو گوشزد کردن. هم در دوره 13 ساله مکی و هم در دوره 10 ساله مدنی ما واژگان و رفتارهای متعددی داریم که زمان اینها هم مشخصه، خیلیشون بعضیش البته زمانش مشخص نیست، اما بسیاری از این واژگان و این رفتارها که معطوف به امامت امیرالمؤمنان علی علیه السلام هست، زمانش به صورت دقیق مشخصه، نه فقط در منابع شیعی بلکه در منابع اهل سنت. و نه اینکه بگیم صرفاً یک گزاره است، نه، نوعاً گزاره‌های معتبر است اینها.
بله.
در منابع اهل سنت، شیعه که به کنار، به جای خود، که پیامبر در این بالاخره 23 سال با تمام وجود امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو فریاد زدن به اهل عالم که جانشین و پیشوای من این فرده. حالا گاه عرض کردن در قالب واژگان بوده و گاه به صورت رفتار
و عملی.
بله. یکی از اون در واقع تعابیری که پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله در باره امیرالمؤمنان علی علیه السلام به کار بردن و همین تعبیر من کنت مولا فعلی مولا. بله. یا من کنت مولا فهذا علی مولا. این تعبیر.
بله.
خب درباره این تعبیر ما در واقع بحث‌های متعددی داریم و از جنبه‌های مختلف میتونیم اون رو بررسی بکنیم. یک بحث واژه‌شناسیه و معناشناسیه این ده. کلمه است که بالاخره ماده مولا از ماده ولیه گرفته شده. ده. ولی.
بله.
معنای این واژه چیه؟ آیا معناش، معنی حقیقیش، ولایت و سرپرستی است؟ آیا این واژه مشترک معنوی است؟ آیا مشترک لفظی است؟ اینا یک بحث‌های لغویه که بالاخره در جای خودش باید مطرح بشه که بالاخره کدامه. اما یک جنبه هم جنبه تاریخی این مسئله است. خب میدانید که جریان وهابیت به تبع ابن تیمیه حرانی، اینها میان و میگن آقا ماجرای قدیر یک ماجرای دوستیه، یک چند نفری با هم دیگه دعواشون شده،
اختلاف
فرض بکنید که مثلا خالد ابن ولید یا بریده یا امثالهم، و بعد با امیرالمومنین اختلاف کردن، پیامبر آمده صحابه رو جمع کرده گفته آقا هر کی با من دوسته با علی دوست باشه. خب ظاهر قضیه یه ظاهر خوش و خرمی درست کردن براش، اما باطن قضیه خرابه. آقا اصلا 3 نفر دعواشونه، 4 نفر دعواشونه، چه ربطی به همه آدم داره؟ بر فرض که دعوایی باشه،
بله،
چه ربطی به همه آدم داره؟ آیا تمام این 124 هزار نفر خالد بن ولید رو میشناسن؟ یا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رو میشناسن؟ نخیر، قطعا این چنین نیست.
بله.
از کجا بگم؟ یک شاهد تاریخی اول بیارم و بعد برم سراغ جنبه دیگر این این تعبیر.
درسته.
ببینید در بعد از شهادت پیامبر خب به دستور خلیفه اول آقای خالد بن ولید میره به جنگ یک عده، از جمله اون گروه ها و اقوامی که آقای خالد بن ولید به جنگشون میره قوم بنی حنیفه هستن که رئیس اینها آقای مالک بن نویره است، که حالا بعداً به عنوان اهل رده از اینا یاد میکنن که اینا آقا مرتد شدن ما کشتیم و اینها، ولی اصلاً این خبرها نیست. اصلاً آقای مالک بن نویره مرتد نشده بود که این مسئله نه در کتب شیعه بلکه در کتب اهل سنت به صراحت آمده که اصلا مرتد نبود. اما ماجرای شهادت مالک بن نویره چی بوده؟ من یک اشاره کوتاه بکنم تا برسم به اون اصل بحث خودم که میخوام بگم اصلا بعضی از اینها نه خالد بن ولید میشناختن نه امیرالمومنین میشناختن از افراد حاضر در قدیر. خب با این قبیله میجنگه و علتش هم اینه که خب مالک بن نویره خلافت امیرالمومنین رو قبول داره، کسی دیگر رو به رسمیت نمیشناسه. خب یه مکالمه مشهوری از او وجود داره، امیرالمومنین رو به رسمیت میشناسه. بعدی که مالک بن نویره به شهادت میرسه و اینها، قوم ایشون رو میان اسیر میکنن. یکی از افرادی که در این قوم اسیر میشود یک خانمیه به نام خوله حنفیه، از همین قبیله.
بله.
خب ایشون مسلمانه، میارنش مسجد پیامبر که او رو به عنوان کنیز در واقع مالکش بشن. مسلمان که کنیز نمیشه. بله یه زمانی طرف مثلا قبل از مسلمانیش بوده کنیز شده و یه حرفی دیگه است، ولی کسی که مسلمان شده دیگه چه بچی داره کنیز شدنش؟ او رو به عنوان کنیز میخواد تازه مالکش بشی. بله اگه کافر حربی بود خب یه حرفی، ولی این مسلمان نماز و روزه چه بچی داره که کسی مالک مسلمان بشه؟ این درست نیست در شریعت ما. خب این رو به عنوان مرتد آوردن اینجا، ولی مرتد نیست، همه میدونن این مرتد نیست، آوردن اینجا. بعد عرض کنم خدمت شما آقای طلحه و خالد بن ولید در یک نقلی لباس خودشونو میندازن سمت این خانم به عنوان اینکه این ملک ماست. این خانم هم یه شیء تیزی برمی‌داره، میگه که هیچ کدوم از شما مالک من نمیشید مگر کسی که خوابی که من مادرم در دوره بارداری من دیده برای من تعریف بکنه و تعبیرش بکنه. اگر اینجوری نشه بخواید با زور شما مالک من بشید، بقر تو بطنی، شکم خودم رو پاره میکنم و بالاخره شما دیگه به من نخواهید رسید. وقتی میبینن اوضاع اینجوری میشه میگن غیب بلد نیستیم، میگن نه دیگه بالاخره داستان اینه، هر کی میخواد مالک من بشه باید این خوابو میگن خب خوابو بگو ما تعبیرش میکنیم. میگه نه اون که میخوابم نمیگم، اون که میخواد تعبیر بکنه از من عالمتره به خواب. سر و صدا میشه. یه دفعه امیرالمومنین وارد مسجد پیامبر سلام الله و سلام علیه و آله میشن و میفهمن ما هادر رجف فی مسجد رسول الله. این سر و صدا ها چیه توی مسجد پیامبر؟ میگن امرأتون، یک خانومیست از قبیله بنی حنیفه که خلاصه نمیخواد اینا مالکش بشن و مانع میشه. میگه خب چی میگه؟ میگن که هیچی، این داره میگه خواب مادر، هر کی میخواد مالک من بشه خواب مادر منو بگه و بالاخره تعبیرش بکنه. حضرت میفهمن مدعت باطلا، ادعای باطلی نکرده، اخبروها تملکوها، مالک خبر بش بدید مالکش بشید. میگن ابل حسن، مگه تو نمیدونی پسرمون از دنیا رفته و انقطعت اخبار و سما،
باب وحی هم بسته شده
ما کجا بگیم؟ حضرت دوباره میفهمن مدعت باطلا، اخبروها تملکوها، ادعای باطلی نکرده، بگید خب مالکش بیمه. آقا نمیتونیم ما. میگه اشکالی نداره، من اخبروها به غیر اعتراض من کم، من میگم اما شما حق ندارید حرف بزنید اعتراض بکنید.
آره بگید بعدا نه از کجا معلوم. آره. اینا
این مکالمه حضرت برای خوله خیلی جالب میشه. میگه این همه اصحاب پیامبر هیچکی میگه ما نمیتونیم اخبار غیبی بگیم، میگه من اخبار غیبی میگم. بعد میگه که من انت ایها المشترع دون اصحابه، ای کسی که تو جرأت به خودت به خرج روی در مقابل اصحاب پیامبر میگی من خبر غیبی میدم، تو کی هستی؟ میگه انا علی بن ابی طالب، من علی بن ابی طالب. همین که اینو میگه یه دفعه خوله یادش میاد، میگه لعلک الرجل الذی نسبت لنا رسول الله فی سبیحة یوم الجمعه به قدیر خم علما للناس. میگه شما همون آقایی نیستی که روز جمعه رسول خدا در قدیر خم تو رو به عنوان امام و پیشوای خود جانشین خودش منصوب کرد برای ما در مقابل مردم. حضرت انا ذلک الرجل، من همونم. بعد حالا گفتگوها ادامه داره، حضرت خواب میگن و بالاخره بعدن این خانم میگه من بنده شما هستم. حضرت میفهمن بل قولی زوجه، نه تو مسلمانی، تو که کنیز نمیشی، بگو همسر. و بعد همسر حضرت میشه و میشه مادر محمد حنفیه، این خانم خوله حنفیه. شاید مثال من تو چیه؟ تو این عبارته که امیرالمؤمنین آمده جلوی این خانم، این خانم در قدیر بوده، چون میگه تو همون نیستی که پیامبر برای ما نسبت کرد در قدیر.
بله.
این بوده در قدیر، اما به علت این که بالاخره این جمعیت زیادن اصلا چهره امیرالمؤمنین رو نمیشناسه. شنیده که امیرالمؤمنین، چون پیامبر میفرمودن ادعی با فاصله، همجوری تکرار میکردن به گوش مردم میرسید. خب این شنیده اما ندیده چهره رو. خب حالا برگردیم به ابتدای بحثمون. اگر بخواد ماجرای قدیر برای دوستی باشه، آقا چند نفر با هم دعواشون شده؟ اصلا خیلی از این افراد قیافه این افراد رو هم
ندیدن،
نمیشناسن، ندیدن. اصلا یه عده مال کشور دیگه هم، یکی مال مصره، همه مال حجاز نیستن که.
بله.
خب حالا چه ربطی داره که پیامبر چهار نفر دعواشون شده بیاد یه عده رو که اصلا مال مناطق دیگه هم، اینا رو به هیچ عنوان نمیشناسن، چهرهشون رو ندیدن، بگه آقا با اینا دوست باشید. تازه علنا بگه اون نفر آخر که نمیبینه این چهره رو که این کیه، این شخصیته.
بله.
اون که نمیبینه. بنابراین این داستانیه که ساختن که آقا نه، آقای ماجرای قدیر دوستیه. خب حالا اینم یک جنبه.
بله.
اما بریم تو جنبه دیگه. آقا میگیم خب قدیر دوستیه، یعنی چی؟ یعنی کی بوده؟ میگن آقا سال دهم بالاخره اینا با هم دعواشون شد، پیامبر اومد که با هم دوست بشید،
آخرین سال عمره،
آخرین سال عمرش. میگیم خب حالا اگر ما گزارش هایی پیدا کردیم قبل از سال دهم چی؟ اون وقت میخوای بگیم من کنتر مولا یعنی چی؟
بازم اون وقت اونجا میخوای بگی دعوا بوده و دعوا بوده و داستان چی بوده؟
اینجا که ماجرا اینجا جالب میشه. حالا پیامبر کجا فرمودن؟ این رو کجا فرمودن؟ ما گزارش های متعددی در این زمینه داریم، فرصت که دارم.
بله بله فرصت هست، بفرمایید. بله.
ما گزارش های متعددی در این زمینه داریم که خدمت شما میخوام ارائه بدم. یکی از این گزارش ها قبل از جنگ بدره. ببینید در کتابی آقای خطیب بغدادی داره به نام موضع اوهام الجمع و تفریق. خب
قبل جنگ بدر یعنی در همون صدر اسلام دیگه، در دوره مکی، ابتدای اصلا رسالت،
نه ابتدای دوره مدنی،
دوره مدنی،
بله ابتدای دوره مدنی هستش. این در این کتاب که روی صفحه مانیتور من هست، اگر دوستان امکان نمایش داشته باشن ملاحظه بفرمایید، در جلد اول این کتاب ببینید اون بالا در این قسمت خورده، جلد اول اینجا من نمایش بدم این رو، این جلد بله. اول اون بالای بله. بالای صفحه بله. پیداست. خب اینجا ذکر میکنه ماجراهای متعددی تا میرسه به اینجا، چند تا نقله، یکیش اینه ببینید، ان عبدالله ابن اسعد ابن زراره ان ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولاه فعلیون مولاه، هر کی من مولای او هستم علی مولای اوست. خب شما حق دارید بپرسید کجاش نوشته بود قبل از بدر؟ از کجا میگی شما بله. قبل از بدر
داستان چی بوده؟ اصلا چطور شده گفتن این رو؟
بله. اینکه پیامبر چی شد، در چه زمینه تاریخی وجود داشت که این رو فرمود، در این نقل نیامده. خب این یه نقلی که در کتب اهل سنته، البته با قرائن مختلفی این چون ممکنه خدشه‌های بعضی‌ها در سند این نقل بکنن، با قرائن مختلفی سندش قابل تایید و اصلاحه که اگر یه زمانی فرصت میشد من بحث میکردم راجبش، اما الان موضوع ما اون نیست. کلا میخوایم تاریخی بحث بکنیم، گزارش‌های تاریخی و تاریخ هم چون مثل فقه حجیت محور نیست، نیاز نیست که ما بیم یکی یکی باشیم بحث سندی بکنیم، گرچه قادریم انجام بدیم. خب اینجا ننوشته بدر، از کجا میگی بدر؟ من از روی راوی میگم، عبدالله ابن اسعد ابن زراره ان ابیه، یعنی از آقای اسعد ابن زرار.
بله اسعد.
این اسعد ابن زرار کیه؟ این خیلی مهمه که آدم کیه. ببینید در عرض کنم خدمت شما دوران مکی در سال دهم که حضرت ابو طالب صلی الله علیه و علیه از دنیا میرن و بعدم بالاخره حضرت خدیجه و اینها، اوضاع برای پیامبر خیلی سخت میشه و پیامبر میفهمن بعد از ابو طالب من خیلی آزار دیدم، خیلی اذیت شدم، خیلی اذیت شدم، مشرکین آزار اذیتشون خیلی فراوان میشه تا میرسه به اینجا که 6 نفر از مدینه یا از یثرب آن روز در واقع میان محضر پیامبر، پیامبر رو در گردنه ملاقات میکنن و با او بالاخره اسلام پیامبر بر اونا عرضه میکنه، اونا میپذیرن. این سال 11 همه این مسئله، یعنی بعد 1 سال بعد از فوت حضرت ابو طالب. سال 12 این افراد تبدیل میشن به 12 نفر، این 6 نفر، و میان در گردنه ای با پیامبر ملاقات میکنن که این میشه بیعت اول عقبه، با حضرت بیعت میکنن، هم بر پذیرش اسلام هم بر این که بالاخره مطیع حضرت باشن همه جوره. سال بعدش این جمعیت میشن 72 نفر، اینا میرن افرادی رو تبلیغ میکنن، جذب میکنن، اینها میشن 72 نفر، میرسن محضر رسول خدا که معروف میشه به بیعت دوم عقبه و با حضرت بیعت میکنن که بالاخره بر سر امامت نزاع نکنن، دعوا نکنن و مسائل دیگه. خب آقای اسعد ابن زراره هم در جمع 6 نفره است، هم در جمع 12 نفره است و هم در جمع 72 نفره. این آقا پیامبر وقتی 72 نفر میان میفرماید که جبرئیل به من دستور داده، وحی آمده از طریق خداوند و به وسیله جبرئیل اعلام شده به من که 12 نقیب، 12 سرپرست، 12 بزرگ از بین شما 72 نفر انتخاب کنم که برن تبلیغ اسلام رو بکنن. و به این آقای اسعد ابن زراره لقب نقیب و نقباء میدن، یعنی سرپرست همه نقیبان. خب این آقا میره در یثرب شروع میکنه تبلیغ کردن. بعد از مدتی میاد از آقا درخواست میکنه که آقای کسی برای احکام و آموزش قرآن با ما همراه کنید. مصعب ابن عمیر رو حضرت میفرستن، در خانه اسعد وارد میشه. اسعد اولین کسیه که نماز برگزار میکنه در یثرب و حتی نماز جمعه اقامه میکنه و بعد که پیامبر میان باز مردم رو جمع میکنه، مسجدی میسازه، آقا بیایید اینجا نماز بخونید به امامت رسول خدا. و خیلی این آدم فعاله. این آقا یکی از روایاتی که داره چیه؟ من کنت مولا فعلیون مولا. این روایت این آقاست. این آقا کی از دنیا رفته؟ 9 ماه بعد از هجرت پیامبر به مدینه، جنگ بدر سال تقریبا دومه. این 9 ماه بعد از هجرت پیامبر، این قبل از جنگ بدر، راوی این روایت از دنیا رفته. پس این مشخص میشه که پیامبر در زمان حیات او اینو گفته و قبل از جنگ بدر این ماجرا اتفاق افتاده. بعضی از عبارات وجود داره در کتب اهل سنت که از ظاهرش به دست میاد، گرچه هی نقلای مختلف داره، از ظاهرش به دست میاد که این آقا توسط یهودی ها کشته میشه. آقا یه نقلی داره که عرض کردم، حالا نقلای مختلفی یه مقداری کاوش بیشتر و تحقیق بیشتر رو میطلبه. این آقا توی روایت تاریخی داریم که عبدالله ابن ابی که رئیس منافقین مدینه بود، این مریض میشه، حضرت میرن عیادتش، بعد میگن که من مگه تو رو نهی نکردم که محبت یهودو نداشته باشی؟ به عبدالله ابن ابی، مگه من تو رو نهی نکردم که با یهودی رفیق نشی؟ آره، عبدالله ابن ابی به دست یهود کشته نشده، به جهت بیماری از دنیا میره. عبدالله ابن ابی یک جمله ای رو عرض کنم خدمت شما بیان کرده که این جمله عبدالله ابن امی ظاهرش تو بعضی نقل ها، نمیگم همه نقل ها، ظاهرش اینه که آقای به قول معروف اسعد ابن زراره رو یهودی ها کشتن. ببین عبارت رو، میگه پیامبر آقای اسامه ابن زید میگه، میگه دخلت ما رسول الله علی عبد الله ابن ابی فی مرضه نعوده، رفتیم عیادتش. فقال له النبی قد كنت انهاک عن حب اليهود، عن حب يهود، مگه من تو رو نهی نکردم از محبت یهود؟ فقال عبد الله فقط ابقضهم اسعد بن زراره فمات. اسعد بن زراره بغض اونا رو داشت و مرد، از دنیا رفت. این ظاهرش اینه. البته عرض کردم بعضی نقلا یه جور دیگه است که میگه مثلا تو بعضی نقل داره که او که بغض یهود رو داشت چی؟ پس چرا اون مرد؟ در حالی که داد میزنه این عبارتهای دیگه که این تیک جعلیه. بدونی چرا؟ چون آقای عبدالله ابن ابی به خاطر مریضی فوت کرده، نه به خاطر یهود که مثلا پیامبر بگه آقا تو با یهودی رفاقت کردی کشتنت، بعد میگه اون که بغض داشت او چرا مرد؟ اون اگه بله، اگر این به خاطر مثلا یهودی‌ها اینو می‌کشتن،
بله،
جا داشت این سوالو مطرح بکنه که آقا او چرا پس فوت کرد. اما عبارت درست ظاهرا اینه. حالا عرض کردم یه مقداری تحقیق بیشتری باز می‌طلبه، اما ظاهرا عبارت درست همین عبارت احمد حنبله و بعضی جا هم دارن. مثلا آقای عرض کنم که مقدسی در الاحادیث المختاره همین رو داره، همین با همین لفظ، و میگه اسناد او حسن، سندش هم معتبره. میگه من نگفتم تو با یهودی رفاقتم. میگه آخه اون بغض یهود داشت و رفت، از دنیا رفت. و خاطرم هست بعضی عبارات دیگه هم من دیده بودم یکی دو سال قبل در مورد این که بالاخره ازش به دست میومد که اسعد رو یهودی ها کشتن، که حالا بالاخره عرض کردم باید بیشتر روش مقداری دقت بشه. خب این آدم از دنیا میره. کی از دنیا میره؟ در شوال، ماه شوال، در بعد از زمان پیامبر که میاد، در واقع ربیع الاول پیامبر میاد،
بله.
ربیع الاول، ربیع الثانی، بعد همجوری برید جلو تا میرسه به ماه شوال،
بله.
ایشون از دنیا رفته در به قول معروف مدینه قبل از جنگ بعد. بنابراین این نقلی که ما خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون نمایش دادیم، من کنت مولا فعلی مولا، این یک نقلی است که در واقع قبل از جنگ بدر این از پیامبر صادر شده. بنابراین این تعبیری که آقا میگن آقا امیرالمومنین با دیگران دعواش شده بود، بعد پیامبر فرمود، یک صحبت دعوا نیست بابا، 10 سال قبل از اون دعوایی که شما ساختید،
حداقل 10 سال،
حداقل 10 سال، تازه شاید به قول شما حداقل 10 سال، شاید در عصر مکی نه پیامبر شده، چون این آقا از سال 11 با پیامبر آشنا شده، از سال 11 بعثت،
بله،
11 بعثت، 12 بعثت، 13 بعثت تا سال 14 بعثت که میشه اول هجرت از دنیا میره. تازه ما داریم به قول معروف چیز داریم میگیم اقل میگیم دیگه، اقلا دیگه تو مدینه قبل از جنگ بدره، وگرنه میتونه در مکه باشه. اصلا اونجا بحث دعوایی نیست، اقلا 10 سال قبل از اون دعوایی که آقایون مطرح میکنن. این گزارش
اول بود. بله، اجازه میفرمایید توقف داشته باشیم؟ بله، تا انشالله یک میان برنامه ببینید و مجددا برگردید. انشالله گزارش های دیگر رو هم استاد ارائه خواهند کرد.
علی مولا، علی مولا، علی مولا.
Oh, no. ای خدا بلی اهره تمنا را بس از دو دنیای تو ای وال نجف ما را بس علی 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 علی
من مست می لم یزلیم چه کنم، من سوخته جان ازلیم چه کنم، زین آتش جان تا به قیامت شادم، من مشتعل عشق علیم چه کنم. عرض تبریک و شادباش و خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی هستیم و پیرامون موضوع امامت علوی در سیره نبوی جناب استاد فرمایشی داشتن و گزارشی رو ارائه فرمودید در قسمت اول برنامه که این واژه من کنت مولا فعلی مولا رو پیامبر در قدیر خم صرفا نفرمودند در اون سال آخر حیاتشون، قبل از اون حداقل قبل از دوران جنگ بدر.
بله
بله بفهمید، فکر کنم گزارشات دیگه هم باشه.
بله من این گزارش رو عرض کردم و ادعا کردم که آقای اسعد قبل از جنگ بدر از دنیا رفته. طبیعتا شاید بینندگان عزیز اون توقع داشته باشن سند اینم ببینن دیگه.
بله.
که مسئله کامل بشه.
بله. بله
ببینید عرض کنم خدمت شما، آقای اسعد ابن زراره در کتاب طبقات الکبری جلد سوم صفحه 611 آمده مات اسعد ابن زراره فی شوال على رأس 9 اشهر من الهجره،
نه ماه بعد از هجرت.
آره بعد از هجرت. بعد میگه مسجد رسول خدا در موقع بنا شده بود و ذالک قبل بدر، قبل از جنگ بدر. این اینو دقت بکنید، قبل از بدر این ماجراست. بعد میگه بنو نجار اومدن پیش پیامبر گفتن نقیب ما از دنیا رفته و یک نقیبی برای ما قرار بده. حضرت فرمودن انا نقیبکم، من خودم نقیب شما میشم، من خودم سرپرست شما میشم. یعنی ببینید اون وقت داریم که این آقا هم و در کنار اون 11 نقیب جبرئیل اینا رو انتخاب کرده بود. یعنی به وحی الهی 12 نفر، این جایگاهی بسیار ویژه‌ای داره این آدم. حالا این آدم داره میگه پیامبر فرموده من کنت مولا فعلی مولا. خب این گزارش آقای اسعد
و این تفاوت بین ولایت و نقابت، حالا این نقیب بودن هم یه مقدار مشخص میشه دیگه که جایگاه ولی قطعا بالاتر از جایگاه نقیب خواهد.
بله ببینید این نقیب ها اولا بر یک قوم و قبیله خاص بودن.
بله.
یک و ثانیا وظیفه‌شون فقط تبلیغ اسلام بود، اما اون ولی ولایتش بر همه است.
بله.
بر یک قوم خاص نیست،
نیست.
بر یک دسته.
بله.
خاص نیست، ولایت بر همگانه. این یک. و ثانیاً این فرد که ولی میشه حکمش، یعنی این اصلا قوام ولایتش به چیه؟ اینکه این باید اطاعت بشود، اینو تصریح داریم در کتب اهل سنت، باید اطاعت بشود و حکمش از حکم پدر بر فرزند، از حکم مولا بر عبدش مقدمه، حکم این مقدمه، و از حکم فرد بر خودش حکم این ولی مقدمه. یعنی ولایت داره بر خود فرد، یعنی فرد نمیتونه بر خودش حکم کنه، اون اصالت با ولیه. و بعد ولی یکی از شؤونش تبلیغ دینه، وگرنه ببینید فقط صرفا تبلیغ نیست،
تنها کار و وظیفش نیست،
تنها این نیست.
بله.
که بگیم آقا مثل یک مبلغ دینیه، نه اصلا شؤونش عرض کنم این ولایت تکوینی داره، ولایت بر همگان داره و عرض کنم که امور سیاسی و خیلی موارد دیگه به عهده او هست، اما نقیب اینجوری نیست.
بله. این سوال از این جهت پرسیدم که در اون 12 نفر امیرالمومنین نبودن دیگه.
نه نه نه.
بله.
اینا این 12 نفر اهل یثربن. اینا اهل یثربن.
بله.
لذا امیرالمومنین نه، امیرالمومنین که با پیامبر هستش.
درست.
و امیرالمومنین آقای همه این هاست.
بله.
درست شد. اینجوریه. لذا حضرت میفرمان که من کنت مولا فعلی مولا.
بله.
اما نگفتن من کنت مولا فاسعد مولا یا فمعرور مولا.
بله. اصلا در مورد هیچ کسی هم این واژه نیومد.
این من کنت مولا فعلی مولا اگر آیین معتبر دارن در مورد کسی بیارن ارائه کنن تا وقت.
بله.
گفتگو بکنن.
خیلی خوب.
خب این گزارش اول. اما گزارش دومی که جناب آقای صفایی عزیز به ثبت رسیده در تاریخ بعد از ماجرای صلح حدیبیه است. ببینید ماجرای حدیبیه رو من یه اجمالی بگم، بعضی بینندگان ممکنه توجه نداشته باشن و یا ندانن که این ماجرا از چه قراره. سال ششم هجری پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله با مسلمون ها برای زیارت بیت الله الحرام به سمت مکه حرکت میکنن.
بله.
نیروهای اطلاعاتی عملیاتی آقای ابو سفیان ابن حرب خبر میرسونن که آقا اینا اومدن و میخوان مکه رو بگیرن. خب ابو سفیان با سهیل ابن عمرو یه عده دیگه میان و میگن آقا شما ما نمیذاریم وارد شید، شما حضرت فرمان آقا من برای جنگ نیامدم. بالاخره کسی که برای جنگ میاد یه ساز و برگ جنگی هم روشه، بالاخره چهار تا اسب جنگی، نیزه و سپر و تیر و کمان و شمشیر و یه آرایش نظامی. بابا ما اومدیم بریم حج، اومدیم بریم زیارت، نیومدیم بریم به جنگیم. نهایتش یه شمشیر خودشون یا یه دشنه همراهشون که اونا عرب همیشه همراهش بود. کو نیزه ما، کو تیر کمان ما، کو سپر ما، خبرها نیست. اینا گوش نمیدن. خب پیامبر میفرماین که چه کنیم؟ میگن آقا نه نمیشه. پس این ماجرا چون در منطقه حدیبیه صورت میگیره به صلح حدیبیه میانجامه که قرار بر این میشه که پیامبر در سال آینده برای حج و برای زیارت ببخشید در سال آینده برای زیارت بیان. بعد عرض کنم خدمت شما بعضی از افراد میان به حضرت اعتراض میکنن. مثلا طرف میاد پیش حضرت اول اصلا علی الحق، مگر ما بر حق نیستیم؟ حضرت میگن بله. چرا؟ آیا دشمن ما بر باطل نیست؟ چرا؟ خب پس چرا ما ذلت رو بر خودمون بپذیریم؟ حضرت میگن آقا انا رسول الله، من رسول خدام، خدا یاور و ناصر منه، من اسیان نمی کنم خدا رو. این فرد هی با افراد مختلفی مراجعه میکنه تا آخر میاد علیه پیامبر میشورانه افراد رو، که این همه در منابع تاریخی آمده و موضوع بحث من نیست که بخوام نام اون فرد رو بیارم یا در موردش سندی نشون بدم. آخرش هم در نبوت پیامبر ایجاد شبهه میکنه، ما شکک تو موند اسلم تو الا یوم اذن، از زمانی که مسلمان شدم جز امروز من شک و شبهه نکرده بودم. و بعدم میگه آقا من اگه 100 نفر هم رأی و نظر خودم داشتم طبیعتاً زیر بار فرمایش پیامبر نمیرفتم و مقابله میکردم، اما خب دیگه افراد به جهاتی با او همراهی نمیکنن. خب این میشه صلح حدیبیه. صلح حدیبیه اتفاق میفته، بیعتی در اونجا صورت میگیره، پیامبر با اصحاب خودشون بیعت میکنن مجددن و بعد عرض کنم خدمت شما از حدیبیه برمیگردن. تاریخ ثبت کرده در بعضی از گزارش‌ها این اومده، مثل کتاب التنبیه و الاشراف، که این التنبیه و الاشراف مال آقای مسعودیه. بله. آقای علی ابن الحسین المسعودی مورخ مشهور در سال 345 از دنیا رفته. 345
قرن چهار،
یعنی قریب مثلا 1000 و مثلا 100 سال پیش
بوده. قرن 14
بله دیگه. ما الان 1400 و
1400
بله 1443 هستیم و بعد میشه 1400. حالا شما فرض کنید که مثلا 1445 بود، شما 345 ازش کم کن 1000 مثلا 100 سال قبل مثلا. خب این آقا اون زمان از دنیا رفته، یک مورخ استخوندار آقای مسعودی، یعنی یک آدم الکی نیست که کسی بگه آقا مثلا یه آدم عادی مسعودی و حالا اومده یه حرفی میزنه. نه، مسعودی از ارکانه. خب آقای مسعودی در کتاب التنبیه و الاشراف یه عبارتی داره، عبارتش خیلی جالبه، در صفحه 221 دقت بکنید. ماجرای حدیبیه رو میاد برای ما تعریف میکنه که ماجرای حدیبیه بود، پیامبر برای عمره در ذی‌قعده آمد، نمیدونم با 1600 نفر تا چقدر مثلا شتر قربانی همراهشون بود و تا میاد همینجوری نقل میکنه بحث بیعت رضوان و اینها رو مطرح میکنه تا میرسه به اینجا. میگه وقتی دیگه اینا همه تموم شد در حدیبیه و این حرفا صورت گرفت، شطرا رو نهر کردن، حلق کردن در حدیبیه و این حرفا، وانصرف الی المدینه، پیامبر برگشت به سمت مدینه. و کان استخلف علیها ابن ام مکتوم، میگه بر مدینه هم ابن ام مکتوم رو جانشین خودشون قرار دادن. و فی منصرفه عن الحدیبیه قال الامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به قدیر خم من کنت مولا فعلی مولا.
باز هم در موضع قدیم
سال ششم هجری. ببینید هنوز سال دهم هجری نرسیده، سال ششم هجری. میگه در حدیبیه در منطقه قدیر. آقا چه روزی بود؟ میگه روز 18 ذی‌حجه بود.
دقیقاً همون روز.
دقیقاً همون روز 18. یعنی پیامبر عمد داره روز 18 ذی‌حجه این بحث رو مطرح کنه. البته جناب آقای صفایی، حدیبیه باید یه وقتی بحث بشه. حدیبیه یک منطقه خاصه و یک سری از فضائل امیرالمؤمنین و جملاتی که دال بر امامت و رهبریه در همین حدیبیه صادر شده، در همین ماجرای حدیبیه. این باید یه وقتی بحث بشه و پیوند معنایی اینها و پیوند تاریخی اینها بحث بشه که چی میشه پیامبر در مورد امیرالمؤمنین اینجا این حرفا رو میزنن. یه واژگان متعددی در حدیبیه است، اون انشالله طلب بینندگان اون باشه. این موقع اگه ایام صلح حدیبیه بود اون موقع باید بحث بکنیم انشالله. در روز 18 ذی‌حجه در منطقه قدیر سال ششم پیامبر میفهمه من کنت مولا فهذا علی فعلیون مولا. بعد آقای مسعودی یه عبارت دیگه میگه، اینم جالبه عبارته، میاد میگه بالاخره قدیر خم کجا بوده و اینها نزدیک جحفه است. بعد میگه و ولد و علی اولاد امیرالمؤمنین و شیعته یعظمون هذا الیوم. اولاد علی و شیعیان علی این روز 18 ذی‌حجه رو تعظیم میکنن، بزرگی دارن. یعنی معلومه که ماجرای بزرگ داشته قدیر و اصلا ماجرای بزرگش اینه که پیامبر یاد کرده از امیرالمومنین در قدیر داشته. اولا این مختص به حجت الوداع نیست، سال ششم هم این هست در مورد امیرالمومنین در همون منطقه در همون روز. و معلوم میشه که شیعیان به خاطر این مسائلی که شنیدن، به خاطر این مواردی که از پیامبر شنیدن و نقل هایی که بالاخره در کتاب ها و اینها دیدن، این روز رو بزرگ میداشتن، جشن قدیر و بزرگش قدیر از همون دوره، از هزار و اندی سال پیش تا به امروز بوده. این یک مسئله بسیار مهمه. ما وقتی راجع به جشن باستانی نوروز صحبت میکنیم، میگیم که از بالاخره نشانه های فرهنگ و تمدن ایرانی دیگه که آقا این امت یک فرهنگ اصیلی داره، یک جشنی داره که آقا مثلا
ریشه تاریخی داره، قرن هاست این بوده
هست و ریشه تاریخی داره، قرن هاست بزرگ داشت داره گفته میشه. حالا قدیر هم از همون ماجراست، از همون قبیل هستش. ببینید از 1100 سال پیش آقای مسعود داره میگه آقا اولاد علی ابن ابی طالب و شیعیانش این روز رو بزرگ میدارن. اینم قسمت دوم. بنابراین این که آقایون بیان میگن آقا ماجرای لشکر یمن فقط بوده، نه اینجوری نیست. اما مورد سوم در ماجرای همون لشکر یمن هست که بنابر بعضی از تحقیقاتی که صورت گرفته این حدود سال هشتمه. امیرالمومنین البته چندین بار یمن رفتن ها،
بله.
ولی به نظر میرسه این موردی که بنده دارم اینجا قرائت میکنم در سال هشتمه. کتاب خصائص امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب آقای احمد ابن شعیب نسائی. ببینید اولا راجع به این کتاب من صحبت بکنم. این کتاب داره یک چیزی رو میگه، در واقع یک پاسخیه برای اون سوال اولیه شما.
بله.
شما پرسیدید من کنت مولا در مورد کسی دیگه هم هست؟ گفتیم نه. آقای نسائی تو این کتاب اصلا خصائص امیرالمؤمنین رو برده، اون چیزهای اختصاصی که فقط مال ایشونه، مال کسی دیگه نیست.
خیلی
ببینید آقای احمد ابن شعیب نسائی، محقق احمد میرین البلوشی، در کویت چاپ شده، مکتبة المعلا. خب ملاحظه بفرمایید، نسائی هم ببینید آقای صفایی متوفای سال 303 هجری قمری. ما ببینید منابع دست اول داریم نشون میدیم، از منابع دست خلاصه آخر و متأخر چیزی نمیگیم، منابع دست اول. احمد میرین بلوشی. خب اینجا چیه ماجرا؟ در عرض کنم خدمت شما 1406 این کتاب به چاپ رسیده، صفحه 99 کتاب. ماجرایی است که ابن عباس نقل میکنه. ابن عباس میگه بریده به من گفت بعثنی نبی مع علی الی الیمن، پیامبر من رو با علی به یمن فرستاد، فرأیتم منه جفا، ناخوشایندی از ایشون دیدم، فلم ما رجعت شکوته الی رسول الله. زمانی که برگشتم، که داره توی نقلا داریم که اومد پیامبر تو مسجدش بود، این سال هشتمه، یعنی اون یمن سال دهم
تو حج نبوده جریان بعد.
بله پیامبر تو مسجدش بود، اصحاب تو بعضی نقل داره دورش بودن، تو بعضی نقل داره مثلا از مسجد اومد بیرون شنید ایشون شروع کرد بین صحابه توهین کردن به حضرت و سه آیت حضرت رو. میگه گفتم زمانی که برگشتم رفتم پیش پیامبر و عرض کنم خدمت شما شکایت کردم. حضرت فرمودن یا بریده من کنت مولا فعلی مولا، سال هشتم، یا بریده من کنت مولا فعلی مولا. این یک نقله. نقل بعدی باز میگه خرجت مع علی الی یمن فرأیت منه جفا فقدمت علی النبی، آمدم پیش پیامبر فذکرت علیا فتنقصته، آمدم پیش پیامبر و از علی یاد کردم و شروع کردم تنقیص کردن آقا امیرالمؤمنین. فجعل رسول الله یتغیر وجهه، صورت پیامبر داره تغییر میکنه، تو بعضی نقلا داره قرمز شد، تو بعضی نقلا داره که بالاخره غضب در پیشانی حضرت نمایان شد. قال یا برید الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، مگه من از مؤمنین نسبت به خودشون اولا و برتر و سزاوارتر نیستم؟ قلت بلا یا رسول الله، قال من کنت مولا فعلی مولا، اصلا قدیری نیست اینجا، خیلی قبل از اونه، ربطی هم به دوستی نداره. که حالا توضیح میدم چرا ربطی به دوستی نداره. خب توضیح میدم. اول ببینید اینجا، ببینید مورد بالا رو که من خدمتتون نقل کردم، بالاش نوشته بود 227. خب
بله، بله.
مورد پایین رو نوشته 229.
بله
بریم تو پاورقی. 227 صحیحون، سند صحیحه،
رجال هو رجال شیخ.
بله, بله. 229 صحیحون کلذی
قبل،
اینم صحیحه مثل اون، دقت میکنید؟ پس سندم صحیحه. حالا ببینید من دارم میگم این ارتباطی به دوستی و رفاقت نداره.
چرا؟ بله.
بله. چرا نداره؟ ببینید یه مسئله اینجا وجود داره و اونم این که در اینجا اینو نقل نکرده. وقتی که پیامبر اینجوری غضبناک میشه، بریده به پیامبر میگه که ابسط یدک ابایعک علی الاسلام جدیدن، آقا شما دستتون رو بدید من دوباره برای اسلام، علی الاسلام دوباره با شما بیعت کنم که من مسلمان دوباره شدم. یعنی معلومه که سه آیت امیرالمؤمنین کفر میاره. یعنی هر کسی دشمنی با امیرالمؤمنین بکنه و مقابله با حضرت بکنه،
بله،
این کفر میاره. این چه زمانیه؟ زمانی که با کسی قهر بکنی کافر میشی؟ معلومه بحث عدم پذیرش ولایته. آقا تو اومدی، اومده به چی اعتراض کرده؟ به ولایت امیرالمؤمنین اعتراض کرده، به رهبری امیرالمؤمنین اعتراض کرده. بعد اون یه ابسط دیده که ابسط آقا دستتون رو بدید با شما بیعت بکنم علی اسلام جدیدن، برای اسلام. این معلومه که پس مسئله رفاقت خشک و خالی نیست، مسئله ولایته. آقا از ولایت خارج شدی، از اسلام رفتی بیرون، خودش فهمید، دوباره بیعت کرد بر اسلام. یک نکته. دوم واژه اولا که اینجا آمده، چه لزومی داره که ببرد از کلمه اولا استفاده بکنه؟
دوباره همون منطقه قدیر رو استفاده کردن.
بله
آیا من اولا
ببینید
نیستم؟
همون کلمه قدیر.
بله.
خب شما ببینید چرا از اولا داره استفاده میکنه؟ آیا اولا برای رفاقت به کار میره؟ ما ببینیم علمای وهابی، یعنی علمایی که وهابی خیلی قبولشون دارن، اینجوری بگیم،
بله،
اونا چی اولا رو ترجمه میکنن؟ ببینید عرض کنم خدمت شما نسبت به همین اولویت رسول خدا، کتابی هست به نام زاد المهاجر الی ربه که عرض کنم خدمت شما آقای ابن قیم جوزیه این رو نگاشته که ایشون از شاگردان ابن تیمیه است و خود ایشون و ابن تیمیه بسیار مورد قبول وهابیت هستن. نه وهابی نیستن، اما خیلی نه، بیشترین تأثیر رو محمد ابن عبدالوهاب از آثار ابن قیم و ابن تیمیه گرفته. خب آقای ابن قیم جوزیه وقتی راجع به واژه اولا میخواد صحبت بکنه و گفتگو بکنه، ببینید چی میگه اینجا در صفحه 29. میگه ببینید خدا در قرآن فرموده النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. خب میگه آقا این دلیل بر اینه اگر کسی پیامبر اولا ندونه اصلا ایمان نداره، فلیس من المؤمنین، اصلا ایمان نداره. وقتی که اون آقای بریده داره میگه آقا دوباره بده من برای اسلام بیعت بکنم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ولایت امیرالمومنین همسان ولایت رسول خداست. سقایت امیرالمومنین و تنقیص امیرالمومنین به معنای زیر سوال بردن ولایت، و وقتی این ولایت رو نپذیرفتی یعنی اصلا ایمان نداری. یعنی اصلا ایمان نداری. لذا آقا میگه دست بده بیعت بکنم برای اسلام. بعد ایشون میگه لازمه این اولویت چند تا مسئله است. یک، اولا اون فردی که اولاست رو اینو دوست بیشتر از خودت دوست بداری، محبت او رو بیشتر داشته باشی، چون اصل به قول معروف اولویت محبته. خب آدم همیشه خودش بیشتر دوست داره، اما طبق این عبارت که گفته النبی اولا بالمؤمنین، خب طبق این باید رسول اولا باشه و احب باشه. اگر اینجوری بود اسم ایمان بر تو صدق میکنه، اگر نه نمیکنه. خب بعد میگه لازمه این اولویت و محبت کمال انقیاد، اطاعت، رضایت و تسلیم و سایر لوازم محبت. کمال اطاعت، آخر اطاعت باید اینجوری باشه. این رفاقته؟ من اولا نیستم؟ چرا آقا هستی؟ من کنتو مولا فعلیان مولا. این مولا کنار اولا اومده. تازه اینا همه صرف نظر از اینه که ما بخوایم مثلا معنای اصلی مولا رو سرپرستی نگیریم، که معنای اصلی مولا سرپرستیست، سرپرستیست. اما اگر بخوایم اونم نگیریم، بله، کلمه اولا کنارش اومده، این معناش اینه که نه آقا این حرفا نیست، تو باید کمال اطاعت رو داشته باشی. شما اینو بیارید مطابقت بدید با همین ماجرا، آقای بریده اشکالش چی بود؟ اطاعت پذیریش مشکل داشت دیگه، نسبت به امیرالمومنین و اطاعت امیرالمومنین دچار مشکل شده بود.
بله.
بعد حضرت غضب میکنه، بعد میگه آقا دست تو بده من دوباره بر اسلام بر تو بیعت بکنم با شما. این چیزیه که در نقل بریده اومده. بعد میگه ببینید، باز بریم بالاتر، میگه وقتی که شما اومدی گفتی این آقا اولاه، لازمش اینه که الله یکون للعبد حکم علی نفسه، اصلا نمیتونه برای خودش حکم بکنه، بله الحکم علی نفسه للرسول، یا میگه حکم برای نفس خودش رو به عهده پیامبره، یا کسی که اولاه در واقع. خب و حکم پیامبر بر او از حکم آقا بر بنده خودش، و از حکم والد بر ولد خودش، پدر بر پسر خودش. این مقدم و بزرگتره. فلیس له فی نفسه تصرف قط، اصلا این نمیتونه در نفسش تصرف کنه، هر چی هست او آقایی که اولاه باید باشه. خب حالا برگردیم به اون نقلی که داشتیم راجع بهش گفتگو میکردیم. تو اون نقله عرض کنم خدمت شما آمده بود که ببینید الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، قلت بلا یا رسول الله، قال من کنت مولا فعلی مولا. صحبت یک رفاقت عادی نیست. اینم این گزارشی که در سال هشتم هست.
خیلی خوب،
ما دو گزارش دیگه داریم.
بله
الان
فکر میکنم یک میان برنامه ببینیم که دیگه انشالله توقف آخرمون باشه، میان برنامه آخر رو باز هم برمیگردیم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند.
ز نور رخ حیدر است و این دل همیشه بر در او نوکر است و بس، در درس روز نخست و شروع درس گفتم به این دلم علی علی ایشی ایان مجده ده
دیده بلایت آمده. امشب جهان شد منجدی از پرتو روی علی. ای شیعیان ای شیعیان، عقده ز دل ها وا شده، ساقی کوثر مرتضی مولا شده، مولا شده بر دل اهل بلا. این نغمه با صوت جلی، مولا علی 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 مولا علی. امشب دلم در کوی تو همچون هما پر می زند، انگر گدار را از کرم در می زند، در می زند. به مهر ما کعبه دل نفت به جز توی علی. یبن الحسن بر عاشقان امشب نما ایدی عطا، دیدار روی ماه خود زیارت کرب و بلا. با مهر خود ای محلقا قلب مرا کن منجلی. مولا علی 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 مولا علی.
یا علی نام تو بردم نغمی ماند و نهمی به ابی انت و امی. گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نغمی به ابی انت و امی. عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. موضوع برنامه پیرامون امامت علوی در سیره نبوی هست. استاد گرامی جناب آقای دکتر روستایی بررسی فرمودند که آیا این عبارت من کنت مولا فعلیون مولا یا فهادا علیون مولا، آیا یک بار و فقط در همون سال انتهایی حیات آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده یا نه، یا قبل از اون هم در مواضع متعدد ایشون این بیان رو داشتند. و در خدمت شما هستیم در بخش سوم برنامه. سه گزارش تا الان بررسی شد و مشخص شد دیگه.
بله، قبل از جنگ بدر رو عرض کردیم، سال ششم هجری و سال هشتم.
بله.
اما سال نهم، ببینید ما در بعضی از نقل ها داریم که وقتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام انگشتری خودشون رو به سائل بخشیدند،
بله،
پیامبر این عبارت من کنت مولا فعلی مولا رو بیان کردن در اونجا. این خیلی مهمه. خب ببینید، مستحضرید که بالاخره آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و علیه امیرالمؤمنین نفس خودشون میدونستن، در جاهای مختلف این بیان شده بود. این به چه جهته؟ چون علی همه جوره فداییه، علی همه جوره در واقع غرق در خداونده، براش فرقی نمی کنه در میدان نبرد باشه غرق در خداونده، در نماز باشه غرق در خداست، و لذا حواسش هست به فقیری که به عنوان در واقع سائلی آمده و حواسش به مسئله انفاق هست که دستور خداونده. در همون نمازی که دستور خداست، حواس امیرالمؤمنین به انفاق هم هست که اونم دستور خداست. لذا چون همه جانبه در به قول معروف تحت اراده خدا قرار داده و همه جانبه غرق در ذات خداست، پیامبر او رو خیلی گرامی میداره. در همین جا بحث ولایت امیرالمومنین باز مطرح میشه. ببینید کتاب معجم الاوسط آقای طبرانی متوفای 360 قرن 4، در جلد ششم این کتاب در صفحه 218، البته جاهای دیگه هم آمده، اما خب این جلد من از این کتاب دارم نقل میکنم، جلد ششم این کتاب. آقای عرض کنم که حسن ابن زید از پدرش زید ابن الحسن از جدش که ظاهراً امام حسن مشتاق باشه، میگه سمعت عمار ابن یاسر یقول وقف علی علی ابن ابی طالب سائل و هو راک انفی تطوع. میگه سائلی آمد کنار امیرالمومنین، حضرت در رکوع بودن در نماز مستحبی، فنزع خاتمه، انگشته رو بیرون آوردن، فاعطاه السائل، به سائل بخشیدن. بعد داره که رسول خدا آمد و عرض کنم فاعطا رسول الله فاعلمه ذلک، این رو به پیامبر گفتن و پیامبر متوجه شدن، فنزلت علی النبی هذه الآیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه نازل شد که ولی شما خداوند است، ولی شما رسول اوست و ولی شما اون مؤمنی است که اقامه نماز میکنه و در رکوع بخشش و انفاق میکنه، زکات میده، یعنی بخشش و انفاق میکنه، این فرد ولی شماست. فقرأها رسول الله، رسول خدا این آیه رو قرائت کردن و ولایت امیرالمؤمنین رو تثبیت کردن. ثم قال من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا. دوباره فرمودن که خدایا هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست. بعد از چی؟ بعد از انما ولیکم الله. دقت میکنی این ولایت چیه؟ معناش رفاقته، یعنی خدا رفیق شماست، نمیدونم رسول خدا رفیق شماست، اینو میخواد بگه. یا مثلا میخواد بگه خدا مثلا یاور و ناصر شماست، رسول خدا یاور و ناصر شماست. کجاش این به دست میاد؟ شما اگر قبل از این آیه رو بخونید، صحبت بر سر چیه؟ صحبت بر سر ولایت به معنای سرپرستیه. اصلا ولی که به معنای سرپرسته جمعش میشه اولیا. و چند آیه قبلش در مورد ولایت یهود و نصارا بحث میشه، چند جمله قبلش در مورد ولایت یهود و نصارا که میگه کسی که اینا رو اولیاء خودش بداند، این به قول معروف از اینا هست و بالاخره خداوند با او برخورد میکنه. خب حالا بعد از اون ماجرا داره این ولی رو به کار میبره. آقایون عرض کنم مثل ابن تیمیه سعی کردن که با به کار بردن اون آیه قبلی بگن آقا اون معنی دوستیه، اینم معنی دوستیه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. به مصباح المنیر فیومی مراجعه بکنن و بعضی از فرهنگ لغت های دیگه، من موضوع بحثم رو بحث لغتی نیست و یعنی یکی که نمایش میدم این فرهنگ لغت ها رو که اونجا بحث داره میکنه که اصلا این ولایت یعنی چی. اون ولایت که جمعش میشه اولیا، اون یعنی سرپرستی. خب اونم اگه بخوایم در کنار این قرار بدیم، اینم معنی سرپرستیه، صحبت اینه. بعد از این نزول آیه ولایت، پیامبر من کنتم مولا رو فرموده. سال 9 هجری آیه ولایت نازل شده و من کنتم مولا هم سال 9 هجری. همه اینا قبل از یمنه، همه اینا قبل از اون یمنی که آقایون ادعا میکنن،
بله میگوین در اون سال انتهای،
همه اینا قبل از اون. بنابراین من کنتم مولا نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، نه چهار بار و پنج بار در منابع اهل سنت، بله. این از لسان رسول خدا صادر شده. البته در بعضی نقل‌ها داریم، در بعضی از کتاب‌ها نقل می‌کنن که این از عمار یاسره، در بعضی نقل‌ها هم داریم که ابوذر هم این رو نقل کرده، یعنی دو صحابی این رو نقل می‌کنن این ماجرا رو. یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا فقط مثلا یه عمار یاسری گفته، یه گزاره خاصیه. این آقا میگه لا یروا هذا الحدیث عن عمار الا بهذا الاسناد، از عمار با این سنده. و یعنی تو بعضی نقل دیگه داریم که ابوذر هم این رو فرموده. خب اینم از سال 9 هجری. اما آخرین مورد من کنت مولا بنابر کتب اهل سنت،
بله،
در حجت الوداع این مسئله کتاب‌های متعددی هم آمده این رو پرداخته و راجع بهش صحبت کردن. از جمله کتاب و سنه مال آقای ابن ابی عاصم متوفای 287. در این کتاب در جلد اولش چاپ دارالسمیعی در ریاض عربستان صفحه 907 ماجرای قدیر رو میاد نقل میکنه. آقای محمد ابن عمر ابن علی ان ابیه ان علی ان النبی میگه پیامبر آمدن ایستادن در به قول معروف بر روی یک بالاخره درختان یا یک چیز اینا در به خمن در واقع در منطقه قدیر خم بر روی یک سری گیاهان و اینا رو هم گذاشتن و یک سری چیزا پیامبر اونجا وایسادن و هو آخذون به ید علی دست امیرالمومنین رو گرفتن فقال ایها الناس الستم تشهدون ان الله ربکم. اصلا دقت کنید آیا شما شهادت نمیدید خدا پروردگار شماست؟ قالوا بله. بله. آیا شما شهادت نمیدید که ان الله و رسوله اولا بکن من انفسکن؟ قالوا بله. شهادت خدا و رسول اولا هستن؟ بله. اولا هم که معناشو گفتیم.
بله.
رفاقت نیست. بحث اطاعت و کمال اطاعت و انقیاد و ایناست دیگه. بحث سرپرستیه. بحث اینه که حکم او بر دیگران در واقع الزامیه و از حکم پدر بر فرزند بالاتره. خب بله همینطوره. قال و ان الله و رسوله مولاکم، خدا و رسول مولای شما هستن. بله آقا. فمن کنت مولا فان هذا مولا، هر کی من مولای او هستم ای آقا مولای اوست. یعنی چی؟ شما نگاه کنید در کنار عقیده توحید این رو میاره، در کنار عقیده توحید
از شهادت میاره.
مگر میشه از رفاقت در کنار عقیده توحید بگن؟
بی معنا میشه. یعنی واقعا که
ببین اصلا صحبت مسئله کلانه. ببین شهادت یا مثلا عرض کنم خدمت شما شهادت به معنی جهاد در راه خدا و نمیدونم این بحثای رفاقت و اینا یک سری مسائل اخلاقی و معنوی است، اینجوریه.
فضیلت هست مثلا،
یه سری فضائل برای انسان. اما صحبت عقیده است اینجا. اینجا بحث عقیده، بحث حکم، بحث ولایت ایناست. ببینید آیا شما شهادت میدید خدا پروردگاره؟
چرا شروع میکنن؟
از توحید شروع میکنه. میخواد اتصال ولایت و توحید رو بیان بکنه اینجا. آیا شهادت میدید خدا و رسول اولان؟ خب بله. خب میگه آقا حالا منی که اولا هستم، هر کی من مولای او باشم یا آقا مولای اوست. یعنی چی؟ معلومه، واضحه. خب این از این روایت. باز در کتاب المطالب العالیه مال آقای عرض کنم خدمت شما ابن حجر عسقلانی به زوائد المسانید الثمانیه در جلد 16 این کتاب صفحه 142 دقت بکنید همین ماجرا رو نقل میکنه از امیرالمومنین ان النبی حضر الشجره بخم، پیامبر در کنار یک درختانی و اینا قرار گرفت در منطقه خم، ثم خرج آخذن بید علی، خارج شد در حالی که دست امیرالمومنین رو گرفته بود. این خودش متضمن یک رفتاره ها. ببینید یعنی همینجور دستش گرفته بود داشت میومد جلو مردم، این همراهی رو داره نشون میده. یعنی این نیست که همینجور بغلش وایستاده باشه بگه این مولاه با این رفیق باشید، نه اصلا عم داره دست اینو به خودش بگیره بیاره به همه مقاد نشون بده میاره. الستم تشهدون ان الله تعالی ربکم؟ بله. الستم تشهدون ان رسول اولا بکم من انفسکم و ان الله تعالی اولیاءکم و رسول اولیاءکم؟ شاهد شهادت میدید که اولا بر شما هستن و اینا خدا و رسول اولیاء شما هستن، درست شد؟ شهادت نمیدید. چرا؟ خب آقا وقتی که اینجور شد فمن کان الله و رسول و مولا فان هذا مولا، هر کی خدا و رسول مولای او هستن آقا هم مولای اونه، درست شد؟ ما تو قرآن وقتی اینا رو میبینیم خیلی مواردی، یعنی موارد این چنینی و نسبت به ولایت خدا بذاریم بغل این روایت مسئله حله.
بله.
الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خدا ولی مؤمنینه، اولیاء کافران طاغوته. اینجا یعنی رفیق کافران طاغوته یا سرپرست، صحبت سرپرستیه. علمای حتی وهابی اومدن این رو به عنوان سرپرستی بهش نگاه کردن و معنا کردن. خب اینجا هم صحبت همینه، میگه هر کی خدا و رسول مولا اون آقا مولاست. بعد ادامه میده وقت ترکت فیکم ما ان اخذتون بهی لن تزلو کتاب الله تعالی سبو بیدی و سبو بعیدی کن به اهل بیت. ببین میگه من بعدش میگه میگه من در شما چیزی به جا میذارم، اگر به این اخذ کنید، اگر به این عمل بکنید هرگز گمراه نمیشید. یکی قرآنه، یکی اهل بیت من که امیرالمومنین مصداق اهل بیت پیامبره، جای دیگه ثابت شده. هادا اسناد صحیح، سند معتبر، لازم میفهمید. و حدیث قدیر خم قد اخرجه النسائی، میگه نسائی این رو نقل کرده. باز کتاب اتحاف الخیارت المحرب زبانی در مسانید الاشره آقای بوسیری همین ماجرا رو در صفحه 210 نقل میکنه. دقت بکنید، همین ماجرا رو دقیق نقل کرده و بعد هم میگه سندش صحیحه. جماعتی از صحابه این رو آوردن و افراد متعدد این ماجرای من کنت مولا فعلی مولا رو نقل کردن. اصلا صحبت بحث به قول من رفاقت و نمیدونم دوستی چند نفر نیست، در کنار عقیده به توحید این مسئله آمده. در آیه ولایتی که بعدش بحث من کنت مولا مطرح شده بود، بحث ولایت خدا، ولایت رسول و ولایت اون مؤمنی که در رکوع زکات میده، صحبت ولایت نه به معنای دوستی، نه خیر، اصل ولایت به معنای سرپرستیه، کمون که عالمان لغت در این زمینه مسائل زیادی فرمودن. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. در حدود 4-5 دقیقه فرصت هست.
خب حالا خیلی خوب.
بله، اگر مطلب دیگری هست باقی مونده،
برای جنبندی اگه بله بکنیم. بالاخره بعضی از بینندگان عزیزمون مسئله زیاده، ولی خب در این 4-5 دقیقه نمیرسیم و بیان بکنیم. بیان من اگر باور بکنید که به جای این یک شب بشینیم همینجوری شب‌های طولانی گفتگو بکنیم راجع به امامت علوی در سیر نبوی، من خیلی حرف دارم، خیلی حرف دارم. دونه دونه رفتارهای پیامبر، واژگان پیامبر، اینا تحلیل‌های خاص خودشو داره در جای خودش، اما خب در این 4-5 دقیقه ما نمی‌رسیم. فقط یک جنبندی کلی عرض می‌کنم خدمت بینندگانمون و اون عزیزانی که احیانا ممکنه دیر به جمع پیوسته باشن. بحث ما در اینجا در این باره بود که آیا این تعبیر من کنت مولا فعلی مولا، این فقط در قدیر خم در سال عرض کنم 10 هجری بوده یا خیر؟ گفتیم خیر، اینجوری نیست. ما از ابتدای از دوره حد اقلش، از دوره مدنی، ابتدای دوره مدینه، آقای اسعد ابن زراره که نقیب النقبا بود، از کسانی بود که جبرئیل اون رو انتخاب کرده بود، پیامبر اعلامش کرده بود به عنوان نقیب برای اینکه عرض کنم خدمت شما تبلیغ دین اسلام بکنه و یک شخصیت محوری در یثرب بود، این آقا از پیامبر این رو نقل کرده بود. البته رابطه اسعد با پیامبر به سال 11 بعثت برمیگرده. ما اومدیم گفتیم آقا فرض بکنید که شما این رو در مدینه این آقا شنیده، در مکه نشنیده. اگر در مدینه شنیده باشه اقلا 10 سال قبل از ماجرای حجت الوداع این تعبیر من کنت مولا فعلی مولا درباره امیرالمؤمنین به کار رفته. یک مورد اونجاست، یک مورد اینجوری که حالا ما پژوهشی که ما انجام دادیم، یک مورد در ماجرای حدیبیه است، یک مورد در ماجرای جنگ یمن در سال 8، یک مورد بعد از نزول آیه ولایت در سال 9، و یک مورد هم در حجت الوداع در سال 10. پس 1، 6، 8، 9، 10 پیامبر 10 سال مدنی میشه گفت که به ولایت امیرالمؤمنین پرداخته. ابتدای عصر مدنی و انتهای عصر مدنی ولایت امیرالمؤمنین مطرحه. تازه این تعبیر است، وگرنه تعبیر من کنت مولا من کنت ولیه فهادا ولیه، یا فعلیون ولیه من کنت مولا فعلیون ولیه، تعبیر مختلفی در این زمینه پیامبر در سارهای مختلف دارن و رفتارهای مکرر. واژه امیرالمؤمنین، واژگان متعدد، خلیفه، چیز مختلف، حتی امیرالمؤمنین رو از عصر مکی ما داریم، امیرالمؤمنین رو داریم این واژه رو، و واژگان تفضیلی، یعنی ما هم واژگان صریح داریم در کلام پیامبر، هم واژگان تفضیلی داریم، و رفتارهای متعدد به صورت‌های مختلف که اینها الان متاسفانه وقت نداریم که راجبش گفتگو کنیم. ان شاءالله یه فرصتی بشه خدمت بینندگانمون خواهیم بود.
احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم. استفاده کردیم جناب آقای دکتر روستایی،
سلام،
متشکرم. ان شاءالله در موردهای دیگر انشالله باز هم از محضرتون استفاده بکنیم. و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان همیشگی برنامه، با ما همراه باشید انشالله هر شب تا شام عید سعید قدیر. خب و عرضه میداریم پایان برنامه که عید قدیر با فرجت ناب میشود، آن روز تازه شیعه شدن باب میشود. اللهم عجل لولیك الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.